تأکیدی داشته باشم که به نوعی میشه گفتش که این اصلا یک نوعی از جنگ جهانی دیگر هست که داره اتفاق میفته. فلسفه تأسیس و تشکیل سازمان ملل متحد در ابتدا این بود که در واقع دولت‌های متخاصم زمان جنگ جهانی دور هم جمع شدن و گفتن برای اینکه مجدد جنگی اتفاق نیفته سازمان مللی تشکیل بشه و کشورها و دولت‌های مختلف هم حق وتو رو واسه اینها که حالا ما باید بهش بگیم واقعا حق توحش برای اینها قائل شدن که اینها دیگه از این قبیل عملیات‌ها انجام ندن. اما متأسفانه می‌بینیم در قرن 20 در سال 2026 در واقع شاهد توحشی هستیم که اصلا من واقعا دیروز یک متن رو نوشتم که تأسف و افسوس می‌خورم به حال اینکه حداقل خودم مثلا رفتم رشته حقوق بین‌الملل مطالعه کردم.
چقدر عجیبه.
یعنی ما تو هیچ ترمینولوژی حقوقی نمیتونیم اینها رو ببینیم. تصور ما این بود که اصلا نظام ملل متحد، سازمان ملل متحد، نظام حقوق بین‌الملل پایه و اساسش بر مبنای این بوده که صلح و آرامش در جهان برقرار کنه. ولی این اتفاق
به نظر میرسه این بهت و حیرت همچنان هم به نظر میاد بر فضای سیاسی و رسانه جهان حاکمه.
بله.
یعنی هنوز هضم آقای دکتر این مسئله انگار تمام نشده.
اصلا واقعا رفتار عجیبی هست و در تمامی مباحث حقوق بین الملل هم محکوم شده این موضوع. یعنی ما حالا در ادامه انشالله خدمتون عرض خواهم کرد.
فقط زمانمون چون کمه مجبوریم یه قدری با سرعت بیشتری
در واقع اصلا بحث انتقال قهری در واقع رهبر یک دولت مستقل توسط دولت دیگه بدون رضایت در واقع دولت مطبوع و بدون مجوز شورای امنیت صورت گرفته
و رژه افتخار رفتن بر بله. این اقدام
و این اصلا صرفا یک رخداد سیاسی یا امنیتی نیست، بلکه در واقع یک چالش مستقیم علیه شالوده نظم حقوق بین الملل پس از سال 1945
است. بله، متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر جنابی شما چه نظری دارید؟
بله، بنده البته حوزه تخصصیم حوزه حقوق و بحث بین الملل نیستش، ولی من از منظر در واقع مسائل داخلی چند نکته اگر اجازه بدید میخوام به استحضارتون برسونم. ما یکی از مسائلی که به نظر میرسه امروز ذهن خیلی از مخصوصا جوانهامون رو به خودش مشغول کرده باشه این هست که چرا در عصری داریم زندگی میکنیم که اینقدر اتفاقات مختلف برای ما رخ میده، چرا در کشور خودمون اینقدر با موضوعات متفاوت و به روز در واقع مواجه میشیم و در این شرایط چه کار باید انجام بدیم. من اگر اجازه بدید سعی میکنم خیلی کوتاه یه مقدمه در این خصوص
اگه تو قسمت اول کوتاه یکی دو دقیقه بفرمایید بعد به فرصت بیشتری خواهیم داشت.
بله، من چیزی که به نظرم میاد این هست که اگر ما پرداختن به این موضوع رو با یه مقدمه ای آغاز بکنیم و اون مقدمه هم این باشه که ما یک نگاهی بکنیم که ما الان کشورمون در کجا ایستاده و ما در چه زمینه‌های چه پیشرفت‌هایی داشتیم و در چه زمینه‌های چه مسائلی داریم و بعد در این در واقع نگاه ببینیم که این مسائلی که برای ما داره به وجود میاد در واقع کجای این جورچین قرار میگیره و ما در برابرش باید چه نقشی ایفا بکنیم. به نظرم نکته بسیار مهمی هست. یه بچه دیگه هم که من کوتاه عرض می‌کنم و بعد هم بفرمایید انشالله بهش خواهیم پرداخت این هست که اگر ما یه مقدار هم از منظر موضوعات مربوط به حوزه علوم شناختی و علوم عصب شناسی در حوزه نوروساینس که علوم عصب شناسی هست مشخصا به این پدیده بخوایم نگاه بکنیم، اونجا هم یک در واقع ابعاد دیگری از این موضوعات پیش روی ما باز خواهد شد و امیدوارم انشالله بتونه یک در واقع تصویر
شما
میخواید به
ابعاد شخصیت شناسی و روان شناسی تصمیم گیری و اینجور موارد هم
نه لزوما بحث تصمیم گیری، بحث این هست که چه اتفاقی داره روی ذهن‌های مردم ما رخ میده و چه کار داره روی مخصوصا ذهن‌های جوان‌های ما میشه. مسئله‌ای که داریم این هست و اونجا اون وقت به بحث جنگ نرم و بحث روایت ان شاءالله خواهیم پرداخت.
خیلی متشکرم ازتون. من یه بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو براتون میخونم. به نظر شما حمله نظامی امریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور قانونی این کشور چه پیامدهای سیاسی و منطقه‌ای را به دنبال خواهد داشت؟ گزینه 1 بی‌ثباتی منطقه‌ای و افزایش تنش میان قدرت‌های جهانی، گزینه 2 تضعیف حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها، گزینه 3 بی‌اعتبار شدن نهادهای بین‌المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل، و گزینه 4 تشدید ناامنی داخلی و افزایش مشکلات در کشور ونزوئلا. ما گزینه همه موارد رو نیاوردیم به خاطر اینکه میخوایم وزن پاسخهای شما رو هم بسنجیم ببینیم به کدام حوزه توجه بیشتری دارید. شما پاسخهای خودتون رو یعنی گزینه مد نظر رو گزینه 1، 2، 3 یا 4 رو به 30900 ارسال بکنید. من در ادامه هم به اون خواهم پرداخت. برنامه بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. برمیگردیم با نگاه رهبر معظم انقلاب به حوادث اخیر که تحلیل جامعه رو میطلبه، در موردش میخوایم صحبت کنیم.
ماجرای ونزوئلا و اقدام غیرقانونی آمریکا در روبودن نیکولاس مادورو بین مردم کشورهای مختلف تعابیر و اصطلاحات مشترکی درباره حکومت آمریکا رایج کرده. مثلا هشتگ مرگ بر آمریکا به زبان انگلیسی.
حمله به ونزوئلا کاملا ناعادلانه و جنایت جنگیه. ما از دهه 1980 این شعارها رو علیه آمریکا سر دادیم، چون چهره واقعی سیاست‌ها و ریاکاری اونها رو می‌شناسیم. آمریکا دشمن بشریته، چون تحت کنترل صهیونیست‌هاست.
در فضای مجازی و رسانه‌ها می‌گویند این عجیب‌ترین آدم‌ربایی دنیاست.
این رفتار رفتار یک دولت کابویی است، نه رفتار کشوری که عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد.
نیمه شب وارد یک مجموعه محافظت شده شدند، وارد اتاق خواب شدند و اونها رو با زور بردند. اگه این آدم ربایی نیست چیه؟
آیا از آمریکا میخواهید که هیچ رهبر خارجی دیگری را نرباید؟
اقدام دولت آمریکا و مواضع ترامپ در ماجرای ونزوئلا تحلیلگرانی از کشورهای مختلف را به نتایج به رسانده.
موضوع مواد مخدر نیست. اگر بود ترامپ ماه گذشته یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان رو عفو نمی کرد. موضوع نفت و تغییر رژیم است.
پشت نقاب فریبنده دفاع از آزادی بوی تند نفت به مشام می رسد. آمریکا به دنبال دموکراسی در ونزوئلا نیست. الگوی عراق و افغانستان دوباره در حال اجراست.
مواد مخدر بهانه است. ماجرا نفته. مردم آمریکا از شنیدن این توجیه ها خسته شدند.
آمریکا میگفت مادورو در انتخابات تقلب کرده و حزب این فرد پیروز شده. پس چرا بعد از سرنگونی مادورو با منتخب مردم ونزوئلا شبیه دستمال استفاده شده برخورد کردند؟ چون از ابتدا موضوع نفت بود، نه دموکراسی.
ترامپ مشکلات آمریکا را رها کرده، دنبال نفت ونزوئلا است. او باید بر بحران‌های داخلی تمرکز کند.
تحلیلگران آمریکایی میگویند این پیامی است که روبودن رئیس جمهور یک کشور برای غارت منابع آن کشور یک بار دیگر درباره آمریکا به جهان فرستاد.
خب خیلی ممنونم از گزارشی که تهیه شده بود. آقای دکتر مخصومی، اون چه که در رفتار رئیس جمهور امریکا دیده شد در این حادثه اخیر و حمله نظامی و در واقع این اتفاقاتی که افتاد و شما هم اشاره کردید که بهت و حیرت رو در پی داشته، ولی در این حال تأثیرات مخرب بین المللی در بر خواهد داشت. به هر حال کشورهای دیگری هم هستند. سوال اینه که با توجه به این که همزمان شما شاهد در واقع میخوام بگم دخالت‌های رسانه‌ای سران امریکا در امور داخلی ایران هم هستیم، در توییت‌هایی که میزنن و دخالت‌هایی که میکنن، شما فکر میکنید با چه هدفی این اتفاق صورت میگیره و ما آیا شاهد یک جنگ شناختی و ادراکی هستیم و چه باید بکنیم در دفع این مسئله؟
خب من یه اصلاحیه به در واقع پرسش شما بزنم. فرمودید که دخالت رسانه‌ای، من معتقد هستم که پا فراتر از دخالت رسانه‌ای گذاشته شده. همونطور که در توییت های خودشون هم اشاره کردن و اعلام کردن که سربازان ما در کف میدان در کنار این آشوبگران هستن.
بله.
این در واقع نکته خیلی مهمی هست توی موضوعات. هدفشون هم هدف در واقع آشوب و ساختار استراتژیک آمریکا هست که در واقع ما تو تحلیل باید بریم به سمت رویکرد راهبردی و ژئوپلیتیک آمریکا توی منطقه. ایران و ونزوئلا یک نقطه اتصال در واقع دارن با آمریکا که اون نقطه اتصالشون در واقع نقشه انرژی دنیاست. خب ایران ترانزیت و انرژی، ترانزیت انرژی رو در خاورمیانه داره. ونزوئلا نفت و ذخایر عظیم آمریکای جنوبی، نفت سنگین داره و خدمت عرض کنم که این ایجاد اختشاش در واقع یک ابزاره، نه هدف نهایی. حالا این ابزار چطور کار کرده خودش رو انجام میده؟ بحث فشار سیاسی بر در واقع نظامات هست، حالا چه جمهوری اسلامی ایران رو در نظر بگیریم چه ونزوئلا رو در نظر بگیریم. تضعیف انسجام اجتماعی و اقتصادی هستش که در واقع دنبال میکنن. ایجاد فضای بی‌اعتمادی بین دولت و مردم هست. و خدمتتون عرض کنم که مؤلفه بعدی هم در نهایت کاهش توانایی ایران در همکاری با دیگر کشورهاست. این که در واقع نشون بدن که ایران لنگرگاه نیست، این بی‌ثباتیه باعث میشه که خب در واقع سرمایه‌گذارانی که میخوان بیان اینجا کار بکنن یا حتی ما برنامه‌های مشترکی که با سایر کشورها داریم تحت شعاع قرار بگیره. بله. این به نظر میاد که در واقع رویکرد راهبردی و ژئوپلیتیک کشور آمریکا هست در مورد ایران و ونزوئلا که در واقع یک نقطه مشترک خیلی قوی هست. این همون در واقع موضوعی هستش که در سند امنیت ملی آمریکا هم به وضوح بهش اشاره کردم و دیده شده.
دکتر، این نشان میده که ما خیلی باید هوشمندانه در مقابل این تهدیدات بایستیم، اونگونه که در طول 4 دهه گذشته هم همین گونه بله. بوده. ما حوادث بدتر از این رو هم تجربه کردیم و جنگ 12 روزه هم نشون داد که ملت ایران از یک بصیرت و آگاهی و موقع شناسی برخوردارن. آقای دکتر، جنابی شما در حوزه داخلی نظرتون چه هست؟ ما نکاتی که آقای دکتر مخصومی اشاره کردن بهش، به هر حال شما حتی عبارت دخالت رسانه‌ای رو قدری تعمیق‌تر دانستید و گفتید که نه، خیلی جدی‌تر از این بحث داره مطرح میشه. شما فکر میکنید که این تمیز قائل شدن بین اعتراضاتی که حالا به لحاظ اقتصادی رهبر معظم انقلاب هم فرمودن که قابل استماع و شنیدن هست و به رسمیت شناخته میشه اون اعتراض، اما یه جایی این میاد بحث اختشاشه و اتفاقاتی هم که در هفته های اخیر افتاد نشان میده که از بیرون هم خط گرفته میشه. اینجا به نظر شما چه باید کرد؟ یعنی چگونه میشه تبیین کرد این مسئله رو؟
بله، خیلی متشکرم. به نکته بسیار خوبی اشاره فرمودید. من مقدمه‌ای که داشتم عرض می‌کردم در بخش قبلی رو خیلی سریع می‌رسونم به بحثی که جناب علی الان طرح موضوع فرمودید. ببینید، من به نظرم پرداختن به این موضوع رو باید از این نقطه آغاز بکنیم که ببینیم ما الان در کجا قرار گرفتیم. ما کشوری هستیم که پس از انقلاب شکوهمند اسلامی مردم ما اراده کردند که به آرمان‌های بلندی دست پیدا بکنن. البته تاریخ در واقع بسیار بزرگ و افتخارآمیزی هم ما داریم، اما به طور خاص در این چند دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما مسیرهای پرپیچ و خمی رو به لطف خدا پشت سر گذاشتیم و پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه‌های متعدد به دست آوردیم. این پیشرفت‌های ما امروز برای همه دوست و دشمن اثبات شده است و کسی رو اونها در واقع اشکال نمی‌کنه. اما در کنار این پیشرفت‌های چشمگیر مسائل جدی هم داریم در حال حاضر، یعنی هیچ کدومش قابل انکار نیست و مسائل ما هم یکی از نمونه‌هاش در حوزه مباحث اقتصادی و بحث‌های معیشتی مردم هست که باید اینها رو برای حلش تلاش کنیم. اما نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه که این رو من میگم و بعد بله. پاسخ به سوال جناب علی می‌پردازم، اینه که بر اساس تحلیلی که بسیاری از صاحب نظران انجام دادن با محاسبات دقیق که انجام دادن، ما در کشورمون ظرفیت‌ها و فرصت‌های عظیمی داریم که این ظرفیت‌ها و فرصت‌ها کفاف حل مسائل ما رو میده. این خیلی نکته مهمیه. یعنی ما در یه شرایطی هستیم، در یه حوزه پیشرفت‌های بسیار ارزشمند و چشمگیر داریم، یه جاهای مسائلی داریم، اما داشته‌هامون کفاف حل این رو میده. این نکته ظریفی است. و بعد از این نکته، اونچه که برای ما مهم خواهد شد این هست که خب حالا باید چیکار کرد و ما داریم چیکار می‌کنیم و دشمنان ما دارن چیکار می‌کنن، که اینجا من می‌خوام برسم به اون چیزی که جناب علی فرمودید. من برداشتم این هست که ما از سال‌ها پیش تا الان در یک جنگ تمام عیار با نظام استکبار جهانی قرار داریم و بخشی از این جنگ جنگ سخت میشه، بخشی جنگ نرم میشه که خب در جاهای مختلف و با مخاطبین مختلف این رو شاهد بودیم. اما اونچه که الان مسئله روز ما هست این هست که دشمنان ما در این مسیری که برای خودشون طراحی کردن که به لطف خدا در اینجا هم شکست خواهند خورد و با هوشیاری مردم عزیزمون، به این نقطه رسیدن که روی این بخش از موضوع که مسائل داخلی ما هست یه حساب جدی برای خودشون باز کردن، به ویژه مسائل اقتصادی. و اونجا اتفاقی که دارن روش تلاش میکنن از قبل این هست که بیان روی دلها و ذهنهای مردم به خصوص جوانان کار کنن، که اونجا اون نکته‌ای بود که من در حوزه عصب شناسی می‌خواستم به این موضوع مرتبط بکنم. اونجا تو بحث جنگ نرم یکی از تعابیر قشنگی که به نظرم برای موضوع جنگ نرم میشه بیان کرد این هست که جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهن‌های مردم. یعنی اگر ما این رو به عنوان یکی از تعابیر، نه به عنوان یه تعریف برای این موضوع، ولی به عنوان یکی از برداشت‌هایی که از این مفهوم میشه کرد اگر در نظر بگیریم، اون وقت به این نکته پی خواهیم برد که امروز در اون معادلاتی که دشمنان ما چیدن، اومدن یه حساب جدی روی این موضوع باز کرد،
یعنی روی ذهن جوانان و شناختشون و باورهاشون.
بله، و نکته
اگه مثال هم بزنید خیلی
بله عرض می‌کنم. ببینید نکته‌ای که خیلی جالبه این هست، این بحثی که من دارم عرض می‌کنم یه ادبیات قوی داره در حوزه خودش. چندین سال پیش در یه کتابی به نام کتاب پنجمین فرمان، من از منظر مباحث مدیریتی دارم عرض می‌کنم،
جوزف نای هم روی جنگ شناختی و جنگ عملیات روانی.
بله آقای پیترسنگ، این بحث من کاملا مدیریتی است این که دارم عرض می‌کنم، یعنی خاصگاهش اینه. یه فصل از اون کتابشون اصلا هست مدل‌های ذهنی، و اونجا رو این فصل دهمش روی این موضوع صحبت می‌کنن که چطور مدل‌های ذهنی ما روی شناختمون از محیط پیرامون اثر می‌گذاره، روی تحلیل ما و روی اقدام ما. این از یک سو. از سوی دیگه یافته‌هایی که در حوزه نوروساینس و علوم عصب شناسی هست، علوم عصب شناسی راجع به نحوه عملکرد مغزه، به این می‌پردازه که مغز ما چطور کار می‌کنه. من حوزه تخصصی پزشکی هم نیست، اما ما تو مباحث مدیریتی از اون مباحث الهام می‌گیریم به صورت بین‌المللی.
یعنی اینقدر رفتن روی این ریز مسائل کار کردن.
بله، و اتفاقی که اونجا رخ میده این هست، این خیلی نکته ظریفیه. مدل ذهنی افراد بر فیزیک مغزشون هم اثر میگذاره. این الان یک موضوع اثبات شده است. یعنی اگر ما بتونیم در بستر زبان کاری بکنیم که مخاطبین ما در واقع مدل ذهنیشون به گونه دیگری بشود، این رو فیزیک مغزشون هم اثر میگذاره. به همین دلیل تغییرش هم کار سریع و راحتی نیست، ولی امکان پذیره.
خیلی باید مراقب جوانهامون و این نسل زد باشیم، نسلی که به هر حال توی تصاویر هم بیشتر دیده میشه آقای دکتر مخصومی، این لایه جوان پر انرژی، و چقدر میشه به هر حال اینا رو باید مسائلی وجود داره که اطلاعات کافی بهشون داده بشه، آگاهی داشت. هدف این برنامه هم یک جورایی به سهم خودش میخواد همین مسائل رو مطرح کنه. خیلی ممنونم آقای دکتر جنابی از شما. من یه بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو بخونم. به نظر شما حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور قانونی این کشور چه پیامدهای سیاسی و منطقه‌ای را به دنبال خواهد داشت؟ گزینه یک، بی‌ثباتی منطقه‌ای و افزایش تنش میان قدرت‌های جهانی. گزینه دو، تضعیف حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها. گزینه سه، بی‌اعتبار شدن نهادهای بین‌المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل. و گزینه چهار، تشدید ناامنی داخلی و افزایش مشکلات کشور ونزوئلا. پاسخ مد نظر خودتون رو به 30900 برای ما ارسال کنید. من نگاهیم به پیامک‌ها در ادامه خواهم داشت. با ما همراه باشید با برنامه بحث روز.
وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم، یک الگوی عجیب تکرار می‌شود. کشورهایی که ابتدا حاضر به مذاکره با آمریکا نبودند، اما وقتی بالاخره موافقت کردند، خیلی زود با بحران روبرو شدند. عراق، لیبی، افغانستان و سایر کشورها همه نمونه‌هایی هستند که پس از گفتگو، فشار، جنگ و یا سقوط را تجربه کردند. و بعد سوریه. بشار اسد سالها مقاومت کرد، اما وقتی در مقاطعی به گفتگو چراغ سبز نشان داد، بلافاصله موجی از جنگ داخلی و دخالت خارجی کشور را در بر گرفت و سقوط کرد. چه تناقضی! مذاکره برای آرامش، اما نتیجه اش آتش، خون و سقوط. و امروز ونزوئلا. مادورو وقتی بالاخره به گفتگو تن داد، امریکا او را روبوده و سرنوشتش نامشخص است.
ما فقط یک مکالمه داشتیم. ترامپ از کاخ سفید با من تماس گرفت. ما 10 دقیقه صحبت کردیم و همانطور که گفتم مکالمه بسیار محترمانه بود. او به من گفت آقای رئیس جمهور مادورو، و من به او گفتم آقای رئیس جمهور ترامپ، و فکر میکنم آن مکالمه خوشایند بود، اما تحولات پس از آن مکالمه خوشایند نبوده است. بیایید امیدوار باشیم. و این را خطاب مردم آمریکا میگویم. در ونزوئلا شما یک ملت برادر دارید، ما یک دولت دوستیم. بیایید یک گفتگوی جدی را طبق واقعیت‌های موجود روی زمین شروع کنیم. و دولت آمریکا این را میداند، زیرا ما به بسیاری از مقامات آن گفتیم که اگر آنها میخواهند به طور جدی در مورد توافق برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر بحث کنند، ما آماده ایم. اگر آنها از ونزوئلا نفت میخواهند، ونزوئلا آماده سرمایه گذاری آمریکاست. هر زمان که بخواهند، هر کجا که بخواهند و هر طور که بخواهند.
واقعاً حیرت آور است. آیا هر بار که کشوری به میز مذاکره با امریکا نزدیک می شود باید منتظر ضربه ای از پشت باشد؟ فاطمه ربانی، بحث روز، رادیو ایران.
خب خیلی ممنونم. اون چه که در این گزارش بیشتر جلب توجه میکرد آقای دکتر مخصومی بحث مذاکره بود. تجربه جهانی نشان میده بسیاری از کشورهایی که وارد مذاکره با آمریکایی‌ها شدن نتیجه خوبی نداشتن و خود ما هم آقای دکتر مخصومی در همین جنگ 12 روزه مشغول گفتگو و مذاکره بودیم که به قولی به میز مذاکرات حمله شد و این نشان میده که تو این قسمت باید خیلی حواس ما جمع‌تر باشه. شما چه فکر میکنید آقای دکتر؟
خب ببینید، این که در واقع در دل مذاکره جمهوری اسلامی ایران با آمریکا یا همونطور که روز قبل در واقع قبل از حمله آمریکا به ونزوئلا اعلام شد که مادورو اعلام کرده که من آمادگی مذاکره دارم و اگر بحثتون فقط صرفا بحث مواد مخدر هست ما خودمون هم مخالف موضوع هستیم، اینها در واقع از منظر حقوق بین الملل ابتدا نقض اصول حقوق بین الملل هست. اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها در واقع اینجا که تو منشور ملل متحد هم مطرح شده و جزء حقوق عرفی بین الملل مورد تاکید قرار گرفته صریحا نقض شده اینجا. و خدمتتون عرض کنم حمله نظامی یک جانبه بدون تصویب شورای امنیت سازمان ملل نقض ماده 2 بند 4 ماده 2 هستش که در واقع استفاده از زور رو محدود به دفاع مشروع یا اقدامات شورای امنیت میتونه که در واقع هر دو مورد هم در مورد جمهوری اسلامی ایران هم ونزوئلا نقض شده و وقتی همزمان با مذاکرات دیپلماتیک یک اقدام نظامی صورت میگیره عملا تهدیدات در واقع حسن نیت در مذاکرات بین المللی رو داره زیر سوال میبره و خدمتتون عرض کنم که این موضوع میتونه در آینده اعتبار آمریکا رو در هر پرونده‌ای کاهش بده، یعنی سایر کشورها هم در واقع نگاه میکنن و اعتبار دیگه براش قائل نخواهند.
آقای دکتر، بعضی وقتا این سوال مطرح میشه که خب آیا کارشناسان آمریکایی به تبعات این نوع رفتارهای سینوسی واقف نیستن؟
ببینید، آنچه که در سند امنیت ملی آمریکا چند وقت گذشته منتشر شد تأکید بر این هستش که آمریکا به عنوان قدرت مطلقه اول دنیا باید معرفی بشه در
نیم کره غربی.
بله، در نیم کره غربی،
همون دکترین مونرو.
دقیقاً توی دکترین مونرو اصلا اونجا دیگه هیچ ابایی از این ندارن که چه اتفاقی میخواد بیفته. وجهشون اگر میخواد توی عرصه بین الملل خراب بشه هر اتفاقی میخواد بیفته،
یعنی از شرق جدا میشن. بله. یا نه تمامیت خواهانه است؟
نه تمامیت خواهانه است. و نکته حالا بسیار مهمی که میفرمایید که در واقع ترسی از این موضوع ندارن، در عکس هایی که از عملیات نظامی علیه مادورو منتشر شد ما می‌بینیم در بک‌گراند اون تصویر صفحات در واقع توییتر روی صفحه مانیتور مشهود هست که دارن رصد میکنن جامعه در
جهانی رو.
جهانی رو، آنچه که داره ترند میشه. قطعاً پیوست‌های رسانه‌ای قوی قبل از همه این اتفاقات دیده شده.
آی دکتر، مال ناکامی ترامپ در قول و وعده های قبلیش در مکزیک، در اوکراین، کانادا، مال اینا نیست که میخوان از اینجا یه دستاورد ایجاد کنن؟ چون در یک سال اخیر نتونستن.
ببینید، ترامپ شخصیتاً آدم قلدرمآبی هست و به لحاظ شخصیتی نشون داده که علاقه‌مند به این است که در واقع خیلی متفاوت عمل بکنه، در دل مذاکره حمله بکنه، اون قلدری رو نشون بده، زورگویی رو نشون بده و در واقع آمریکای اسیر رو داره نشون میده به تعبیری میشه گفت.
یک جمهوری خواهی که اتفاقا بدون روتوش و این
دقیقاً اگر که در واقع طیف مخالف ایشون سالها تلاش میکردن که با گرسنگی و تحریم‌ها و نمیدونم اذیت آزارهای این چنینی در واقع کشورها رو به زانو در بیارن، ایشون خیلی صریح و خیلی شفاف و خیلی روشن داره غرب وحشی رو نمایش میده.
اتفاقا آقای دکتر، حالا از آقای جنابی میخوام بحث داخلی رو بیشتر بپرسم، با شما برخواهم گشت، اما گفته میشه که این امریکای بدون روتوش اتفاقا ممکنه اون در واقع تضعیف کاخ سفید رو سرعت ببخشه، هرچند در کوتاه مدت اونا دنبال قهرمان سازی هن، ولی این تبعات بین المللی هم خواهد داشت.
طبیعتا کشورهای دنیا در واقع یک حس بی‌اعتمادی زیادی رو بهش خواهند داشت و در مراودات خودشون حتما در واقع موضوعات رو لحاظ
میکنن. آقای دکتر جنابی، ما بحث مذاکره واژه آشناییه برامون، مهمترین اسنادی هم که داریم یکی همین جنگ 12 روزه است، یکی در مورد مذاکرات برجامه که امریکایی ها یک تنه و یک طرفه خارج شدن در جنگ 12 روزه، در حین مذاکره به تعبیر دقیق رهبر معظم انقلاب ما مشغول مذاکره بودیم، دشمن در حال برنامه ریزی برای حمله نظامی. این مذاکره رو چگونه باید تفسیر کنیم که در داخل ایجاد دو قطبی نکنه؟ چون همین الان هم برخی میگن مذاکره، البته این اتفاقات ونزوئلا فکر کنم یه قدری فضا رو واضح‌تر و شفاف‌تر کرد.
بله، ببینید، من باز میخوام از همون زاویه دید بحثی که خدمتون باز کردم به این موضوع هم نگاه بکنم، به سوالی که فرمودید، برای اینکه هم اون موضوع یه مقدار بیشتر باز بشه و هم پاسخی به فرمایش شما باشه. ما برای اینکه بخوایم به یک پدیده مثل همین پدیده مذاکره بپردازیم، باید ببینیم که داریم از چه منظری به اون نگاه میکنیم و چه بر ما گذشته تا کنون در این خصوص. اصل واژه مذاکره واژه‌ای است که به طور طبیعی کسی مشکلی نداره، میگه بله ما انسانی میشینیم با هم گفتگو میکنیم، نکاتمون رو میگیم، سعی میکنیم به نکات مشترک برسیم و مباحث دیگه. اما اون چیزی که مهمه اینه که ما با چه کسی میخوایم مذاکره بکنیم. من این رو میخوام در قالب مثال بیارم در سطح یه موضوع کاملا شخصی و فردی. فرض بفرمایید شما روی موضوع جاری زندگی خودتون میخواید با یه فردی گفتگو بکنید. اگر این فردی که قراره باهاش گفتگو یا مذاکره بکنید اون حداقل های مورد نیاز برای مذاکره رو بهش قائل نباشه و اگر همین مسائلی که در سطح دنیا فرموده در یه مقیاس خیلی کوچیکش برای شما اتفاق بیفته، بله. فرض کنید یه خودرو میخواید بفروشید، میخواید یه مثلا منزلی اجاره کنید،
یعنی شرط اولیه حداقل باید حداقلش
وجود نداشته باشه، هیچ وقت شما نمیپذیرید که حتی وقتتون رو تلف کنید، چه بسا این رو پرمخاطره میدونید.
الان اون شرط وجود نداره، درسته؟
طبیعتاً بالاخره ما الان دیگه خیلی موضوعات عیان شده، یعنی انقدر این سرعت تحولات بالاست و انقدر به لطف خدا موضوعات داره خوب شفاف و روشن میشه که اگر ما واقعا با یک دید منصفی بخوایم به پدیده ها نگاه بکنیم، قاعدتا در این شرایط هر فرد منصفی علل قاعده باید این تبعات موضوعات رو ببینه.
البته این تهدیدیه که به نظر میاد با رفتاری که امریکایی ها انجام دادن خیلی از مباحث اثبات شد، اینکه نمیشه به این دشمن اعتماد کرد، اینا دنبال نقشه خودشون هستن. در فضای مجازی هم آقای دکتر خیلی به این موضوع پرداخته شده، فضایی که این روزها خیلی هم واقعیه. در برنامه بحث روز ما به بحث فضای مجازی هم میپردازیم، در قسمت بعد با ما همراه باشید. سلام میکنم به خانم رضایی، همکار خوبم در برنامه بحث روز. شما به فضای مجازی در واقع میرید و تحلیل میکنید، بفرمایید که در مورد این موضوع چه خبر، چون اخبار این حوزه خیلی زیاد بود.
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان برنامه. خب هشتگ‌های پرتکرار زیاد بود در مورد این موضوع، ولی به دلیل وقت کمی که داریم من فقط یه تعدادیش آماده کردم. کاربری به اسم محمد نجفی گفته این بار هم امریکا دنبال جنگ انرژی و نفوذ است، از ایران تا ونزوئلا هدفشون کنترل نفت و نابودی استقلال کشورهاست. احمد احمدی هم گفته رهبر انقلاب حق داشتن بگن اعتراض حق مردمه، ولی اختشاش رو نمیپذیریم. و کاربر بعدی به اسم محمد رضا مرادی گفته اگر امریکا دنبال آشوب سازی در ایرانه و بعدش جنگ انرژی با ونزوئلا است، باید حسابی مراقب منطقه باشی. و محمد اصغری هم گفته در روز میلاد امیرالمومنین علیه السلام رهبر انقلاب گفتن اعتراض به مشکلات اقتصادی قابل فهمه، اما اختشاشات اخیر طرح امریکا و اسرائیل تا کشور رو ضعیف کنن. سارا ظهیری هم گفتن رهبر انقلاب تاکید کردن اعتراض حق خواسته های اقتصادی مثل بازاری ها منصفانه است، ولی عده‌ای تلاش دارن از این فضا سوء استفاده کنن.
خیلی ممنونم خانم رضایی ازتون. کاش زمان داشتیم بیشتر از هشتگ ها و از پیام های مردمی میشنیدیم. زمانمون کمه، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. خب سوال پیامکی رو که خدمتتون عرض کردم یه بار دیگه عرض میکنم. سوالمون این بود: به نظر شما حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا چه تبعاتی خواهد داشت؟ گزینه یک، بی‌ثبات کردن منطقه و تنش کشورهای جهانی. گزینه دو، تضعیف حاکمیت ملی کشورها. گزینه سه، بی‌اعتبار کردن نهادهای بین‌المللی. و گزینه چهار، افزایش ناامنی در ونزوئلا. از بین پیامک‌هایی که زیاد به دست ما رسیده، گزینه‌های 1، 2، 3 بیشترین در واقع